ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار این ساعت از رادیو فردا. منابع نزدیک به حزب محافظه‌کار میگویند ترزا می قصد استعفا ندارد. هیئتی از جنبش فلسطینی حماس به ایران سفر خواهد کرد. و اسماعیل عبدی عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران اعتصاب غذای خود را شکست است. منابع ارشد نزدیک به حزب محافظه‌کار بریتانیا به روزنامه گاردین گفتند که ترزا می رهبر این حزب و نخست وزیر بریتانیا قصد استعفا ندارد و می‌خواهد دولت تشکیل دهد. به گزارش آسوشیتد پرس، ترزا می امروز با ملکه الیزابت دیدار خواهد کرد تا از او درباره تشکیل دولت اقلیت کسب اجازه کند. به گفته مقام‌های ارشد حزب محافظه‌کار، خانم می به احتمال زیاد با رأی حزب اتحاد دموکراتیک ایرلند شمالی که در مجلس عوام به 10 کرسی دست یافته، به آرای مورد نیاز برای تشکیل دولت دست خواهد یافت. حزب اتحاد دموکراتیک ایرلند شمالی حزبی محافظه‌کار و مدافع خروج از اتحادیه اروپا است. رویترز میگوید این حزب از خانم می حمایت خواهد کرد. در جریان انتخابات عمومی بریتانیا، حزب محافظه‌کار به رهبری ترزا می اکثریت کرسی‌های مجلس عوام را از دست داد. جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر، از خانم می خواسته است تا استعفا کند. اسامه همدان، مسئول روابط بین المللی گروه حماس، میگوید که اسماعیل هنی رئیس دفتر سیاسی این گروه به زودی در رأس هیئتی به ایران سفر خواهد کرد. به گزارش شبکه خبری المنار، اسامه همدان به تاریخ دقیق سفر هیئت فلسطینی اشاره‌ای نکرده است. گروه حماس از سوی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، آمریکا و اسرائیل به عنوان گروهی تروریستی شناخته می‌شود. فعالیت‌های این گروه همچنین در کشورهای اردن و مصر با محدودیت‌هایی روبروست. این سفرها در میانه افزایش اختلافات میان کشورهای حوزه خلیج فارس با کشور قطر به دلیل حمایت از گروه‌های نظیر حماس در حال انجام است. از زمان تغییر اساسنامه گروه حماس در اردیبهشت ماه سال جاری، این نخستین سفر هیئت فلسطینی به ایران محسوب می‌شود. اسماعیل عبدی عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران از روز چهارشنبه اعتصاب غذای خود را شکست است. این خبر را منیر عبدی همسر او تایید کرده است. خانم عبدی به رادیو فردا گفته است که او در پی وعده دادستانی و موافقت با مرخصی درمانی بعد از 1 ماه دست از اعتصاب غذا کشیده است. اسماعیل عبدی که به 6 سال زندان محکوم شده است، روز 10 اردیبهشت ماه در اعتراض به آنچه که او رفتار غیرقانونی و ناعادلانه نسبت به فعالان مدنی در ایران، عدم استقلال قوه قضاییه و صدور احکام زندان برای فعالان تشکل‌های معلمان و کارگران می‌خواند، اعتصاب غذای خود را آغاز کرده بود. 2 روز پس از حملات مرگبار تهران که منجر به کشته شدن 17 تن شد، آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران پیام تسلیتی صادر کرد. رهبر جمهوری اسلامی در پیام تسلیتش حملات تهران را نشانه ای از کینه و دشمنی به گفته او مزدوران استکبار با ملت ایران دانسته است. او در ادامه این حملات را جنایات نامیده و نوشته است که این اعمال در عزم ملت ایران خللی ایجاد نمی کند. آقای خامنه ای در این پیام نوشته است که نتیجه این دست اقدامات افزایش نفرت از دولت‌های آمریکا و عربستان سعودی است. بیشتر برخی از مقام‌های نظامی ایران نیز عربستان را بابت این حملات ملامت کرده بودند. وزیر خارجه عربستان هر گونه دخالت در اتفاقات روز چهارشنبه تهران را رد کرده است. آیت الله خامنه ای روز چهارشنبه در دیدار با جمعی از دانشجویان هم حملات تهران را ترقه بازی نامیده بود. و وزارت اطلاعات در بیانیه اعلام کرد که چندین عنصر مرتبط با حملات مرگبار چهارشنبه تهران قبل از هر گونه اقدام شناسایی و دستگیر شدند. بنابر آنچه در این بیانیه آمده است، مقدار قابل توجهی سلاح، مواد پیشسازه بمب، کمربند انفجاری، وسایل ارتباطی و مدارک جعلی از این افراد به دست آمده است. بیانیه وزارت اطلاعات روشن نکرده که این افراد از چه طریقی به حملات روز چهارشنبه تهران مرتبط بودند. در این بیانیه همچنین قید شده است که چندین خانه امن در شمال غرب ایران متعلق به افرادی که تروریست های وهابی تکفیری نامیده شده اند به نوشته بیانیه پاکسازی شده است. محمود علوی وزیر اطلاعات نیز صبح جمعه و در حاشیه خاکسپاری کشته شدگان مجلس اعلام کرده بود که همکاران تیم ترتیب دهنده حمله و مکانی که آنها با هم همپیما شدند نیز شناسایی شده است. به انتهای بخش خبری رسیدیم. تا لحظات دیگر از شما دعوت میکنم شنونده برنامه ساعت ششم با اجرای نیوشا بغراتی باشید.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام ابر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی
تو هم با تبعیض میباشه.
این رفتنش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر هستم از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرجن.
سلام میکنم به شما، نیوشا بقراطی هستم. در حالی که حدود 5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم از ساعت 6 عصر به وقت تهران، در یک عصر جمعه دیگه همراهیم با شما تا نگاهی بندازیم به یکی از مهمترین مسائلی که طی هفته گذشته پیش اومد و شاید یکی از مهمترین مسائل سال و دهه های گذشته. جای نرید، دست به موجه گیرندتون نزنید. شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. مراسم تشییع پیکر کشته شدگان حملات خونبار تهران امروز در حالی با حضور رؤسای سه قوا آغاز شد که پلیس امنیت استان کرمانشاه میگه دو نفر دیگر رو در ارتباط با حملات روز چهارشنبه شناسایی و بازداشت کرده و در استان فارس هم 5 نفر به ظن اونچه ارتباط با داعش اعلام شده دستگیر شدند. پیشتر هم پلیس تهران از دستگیری 5 فرد مظنون به ارتباط با حمله ها خبر داده بود. آیت الله علی خامنه ای که حملات مرگبار گروه موسوم به حکومت اسلامی رو با 17 کشته و 10 زخمی ترقه بازی خونده بود، سرانجام امروز جمعه بیانیه‌ای منتشر کرد تا با 2 روز تأخیر به خانواده‌های قربانیان تسلیت بگه. سپاه پاسداران میگه حمله رو بدون انتقام نمیگذاره. فرمانده نیروی انتظامی از تشدید اقدامات امنیتی و انتظامی در مراکز حساس ایران خبر داده و رئیس پلیس تهران گفته که سطح امنیتی در مترو، استادیوم‌های ورزشی، تالارها و میدان‌های اصلی افزایش یافته و حضور ماموران پررنگ شده. حسن روحانی میگه تمامی مسئولین و قوای امنیتی تا مشخص شدن تمامی ابعاد حملات تهران تلاش خواهند کرد. فرمانده ستاد مشترک کل نیروهای مسلح ایران اعلام کرد دنیا در چند روز آینده شاهد بزرگترین و گسترده‌ترین عملیات قرن در منطقه خاورمیانه علیه تروریست‌های داعش خواهد بود. سخنانی که از سوی یک منبع نظامی بعدتر تکذیب شد. این نخستین حمله از نوع خودش در پایتخت ایران بود. حمله‌ای که همزمان در 2 نقطه به وقوع پیوست: در سالن انتظار مجلس شورای اسلامی و در آرامگاه آیت الله روح الله خمینی. ویدیوهایی که از حمله منتشر شده نشون میده که مهاجمان به زبان عربی صحبت میکنند، اما مقامات جمهوری اسلامی عاملان حمله رو ایرانی معرفی کردند. وزارت اطلاعات نام مهاجمان کشته شده رو رامین، قیوم، فریدون، ابوجهاد و سریاس اعلام کرده که به گفته اونها در مرداد سال 95 تحت فرماندهی ابو عایشه، یکی از فرماندهان رده بالای داعش توصیف شده، وارد ایران شدند و بعد از کشته شدن او بنابراین گزارش از کشور خارج شدند. به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی تمام مهاجمان به جز یک زن کشته شدند. در حمله به مجلس مهاجمان مسلح به کلاشینکوف و اسلحه کمری موفق شدند خودشون رو به ساختمانی برسونند که مراجعه کنندگان به مجلس رو در خودش جای داده بود و به روی شهروندان آتش گشودند. در حمله به آرامگاه آیت الله خمینی خبرها و تصاویری مبنی بر وقوع انفجار انتحاری منتشر شد، اما به گفته حمید بهمنیاری سرکلانتر جنوب غرب تهران، 2 مهاجم بعد از شلیک به یکی از ماموران حفاظت از آرامگاه آیت الله خمینی وارد محوطه اون شدند که بعد از درگیری با ماموران حفاظت یک نفر کشته شد و نفر دیگر قصد داشته به گفته او کمربند انتحاری خودش رو در بین نیروهای پلیس منفجر کنه که با شلیک ماموران کشته شده. داعش میگه خلافت به گفته این گروه هیچ فرصتی را برای ریختن خون ایرانیان از دست نخواهد داد تا زمانی که قانون شریعت در ایران اجرا شود. 00420221122454. چرا حالا؟ چه شد که مدت‌ها بعد از آغاز خشونت‌های داعش آتش این حملات خونبار روز چهارشنبه به ایران رسید؟ آیا این آغاز وحشت‌آفرینی در ایرانه؟ تهدید گروه موسوم به حکومت اسلامی به نظر شما چقدر پررنگه؟ پیامد این حملات در ایران چه خواهد بود؟ دستگاه‌های امنیتی چگونه میتونن از تکرار چنین حملاتی جلوگیری کنند و واکنش مقامات ایران رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ امروز جمعه ساعت 6 عصر تهران همراه شما ایم در یک برنامه زنده دیگه در یک ساعت ششم دیگه تا درباره حمله روز چهارشنبه، حمله مرگبار در تهران صحبت بکنیم. شماره تلفن ما 00420221122454. در تلگرام به شناسه @فرداگرام میتونید برای ما پیام بفرستید یا نظر خودتون رو ضبط کنید، نظر در طول برنامه خونده میشه و پخش میشه. در فیسبوک میتونید به طور زنده صدای ما رو بشنوید، پای پست فیسبوک لایو میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید، همینطور در اینستاگرام رادیو فردا زیر پست مرتبط. امروز میهمانان ما در برنامه ساعت ششم آقای آرش آرامش حقوقدان و کارشناس امنیتی است و جلیل روشندل استاد علوم سیاسی، هر دو از آمریکا. آقای آرامش به شما سلام میکنم و ممنونم همراه مایید.
متشکرم، سلام میکنم به شما و همینطور به آقای روشندل و شنونده های گرامی.
آقای روشندل از شما هم تشکر میکنم همراه مایید و به شما هم درود میگم.
تشکر میکنم منم و سلام میگم خدمت شما و شنوندگان عزیز، همینطور خدمت آقای آرامش.
خب آقای روشندل، ارزه بدید از شما شروع بکنیم. به نظر شما چی شد که هفته گذشته، دو روز پیش، بعد از مدت ها که داعش عملیات خودش رو در نقاط مختلف دنیا، در جاهای مختلف منطقه، در اروپا، در جاهای مختلف آمریکا اینها شروع کرده بود، به ایران رسید؟ چرا حالا، چرا پیش از این حمله انجام نشده بود؟ چه چیزی باعث میشه، چه مختصات سیاسی زمانی باعث میشه که الان شاهد چنین حمله ای باشیم به نظر شما؟
به نظر من میرسه که عوامل چندگانه دست در کار بوده که این واقعه اتفاق بیفته. برای میشه برای نمونه به چند تا عامل اشاره کرد. یکی این که داعش هر وقت که در یک بساط جبهه هایی دچار مخمصه میشه و شکستایی میخوره و مجبور به عقب نشینی میشه، معمولا با یک حرکت غیر منتظره حضور خودش رو در یک جای دیگری بروز میده و نشان میده. ما مشابه این حملات رو مثلا در مصر دیدیم برای اولین بار موقعی که داعش در خاورمیانه دچار شکستایی شده بود در عراق، یا مثلا وقتی که در سوریه و یا در موصل دچار شکست و عقب نشینی میشه، ببینیم در خاک اروپا عملیات به اصطلاح خیلی نمایشی انجام میده. این مورد ایران هم خب زمینه‌هاش وجود داشته، از قبل فراهم بوده، یارگیری‌ها انجام شده، حتی خبرهایی که ایران میگه حالا به جای خودش میتونیم راجبش صحبت بکنیم، نشون میده که در یک مقطعی داعش افرادی رو به داخل ایران فرستاده ولی موفق به عملیات نشده و حالا این سوال باقیه که چجور اون افراد وارد شدن، بعد خارج شدن، بعد دوباره تونستن وارد بشن.
خب همینا خیلی معماهای زیادی تولید میکنه آقای روشندل. این که شما میگید چه وارد شدن نتونستن انجام بدن، رفتن بیرون، چرا نتونستن اون موقع انجام بدن، چه چیزی باعث شده که الان یهو بتونن انجام بدن؟ اجازه بدید که به همین نکات بپردازیم در ادامه برنامه. نظر آقای آرامش رو هم بپرسم درباره همین ماجرا. آقای آرامش، صحبت‌های آقای روشندل رو شنیدید، شما چی فکر می‌کنید؟ آقای روشندل میگن که تا اون موقع موفق نشدن که این کار رو انجام بدن، شما چی فکر می‌کنید؟ فکر می‌کنید که دلیل خاصی داره یا نه واقعا موفق نشده بودن تا به حال؟
اینکه داعش بالاخره دوست داره که در ایران عملیات انجام بده و تا حالا سعی هم کرده عملیات انجام بده دیگه، این درش جای بحث نیست. این مسئله فقط مسئله موفقیت یا اینکه یک فرصت مناسب پیدا کردن بود، ولی هم در گذشته، هم اکنون و هم در آینده بالاخره دولت اسلامی عراق و شام مایل هستش که در داخل خاک ایران عملیات انجام بده. از اون طرف هم اگر شما نگاه بکنید به موقعیت جغرافی ایران، هم ایران یک چند پوان مثبت داره، هم چند به قول معروف نقاط ضعف. یکی از پوانهای مثبت جغرافیای ایران این هستش که بالاخره از منطقه مرکزی خلافت که از منطقه به قول معروف از شرق و شمال سوریه شروع میشه و تا غرب عراق میاد، خب ایران یک کمی فاصله جغرافیایی داره. ولی از اون طرف هم خواستگاه طبیعی داعش که مناطق سنی نشین هستن تمام مناطق حاشیه مرزی ایران هستند. اگر شما نگاه بکنید مناطق کردستان در غرب ایران و مناطق ارزم به حضور شما سیستان و بلوچستان در شرق ایران، مناطق شرقی خراسان و عرض کنم به حضور شما حتی مناطق شمال شرقی مثل ترکمن صحرا که البته در اونجا افراطی‌گری خیلی کمتر هست، اینا حاشیه های سنی نشین ایران هستند. البته اکثریت جمعیت عرب ایران شیعن، اکثریت جمعیت حاشیه خلیج فارس هم شیعن، ولی در مناطق کردستان و سیستان و بلوچستان و خراسان این نوارای مرزی که هست عرض کنم به حضور شما نوار سنی نشین هست. این خب خودش باعث میشه که یک موقعیت و فرصتی ایجاد بشه برای اونهایی که میخوان از طریق نوار مرزی یارگیری بکنن در جامعه سنی ایران، که خب بالاخره جامعه سنی ایران هم همونطوری که میدونید خیلی راضی نیست از اون طوری که با اونها برخورد شده در 37 سال اخیر در جمهوری اسلامی و جمهوری شیعه اسلامی. به خاطر همین این که اتفاق افتاد و داعش به ایران حمله کرد، به خاطر حضور نظامی ایران در عراق و سوریه و کلن اختلافات دیگه که هست، فقط اختلافات.
پس به نظر شما دلیل خاصی نداره این مقطعی بودنش، این مقطعی که الان
البته اینکه آقای روشن دارن فهم بودن که اینم به خاطر ضعف داشته، من اتفاقا به این نکته هم عقیده دارم. معمولا موقعی که یک حکومتی، یک گروهی، یک دولتی به خصوص مثل دولت اسلامی عراق و شام تحت فشار قرار میگیره و الان موصل رو از دست دادن، مناطق بسیاری در عراق و سوریه از دست دادن و حتی پایتختشون رقم در الان به قول معروف تحت حمله
تحت فشار
تحت فشار خواهد بود، این طور جرقه ها و دست پا زدن ها، تقلا کردن ها بالاخره بیشتر شاهدش خواهند بود. همونطور که دیدید در این چند ماه اخیر عملیات تروریستیشون خارج از منطقه جغرافیه خودشون مقدار بیشتر شده، در لندن، در منچستر، غیر از ذلك و حالا هم تهران.
ممنونم از شما. اجازه بدید که بریم سراغ مخاطبان رادیو فردا، نظر اونها رو بشنویم، برمیگردیم باز همین بحث رو با شما پی میگیریم. دوستان 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست تا صحبت بکنیم درباره حمله اخیری که از طرف گروه موسوم به حکومت اسلامی در تهران انجام شد. اجازه بدید که آقای حمید رو روی خط داشته باشیم. به شما سلام میکنم آقای حمید عزیز و نظر شما رو بشنویم. شما چی فکر میکنید در مورد حمله اخیر؟
با درود فراوان به شما آقای بغداد و دیگر همکارانتون در این برنامه که برنامه عنوانتون خیلی به جا بود، خیلی ممنون، سپاسگزار. عرضم به خدمت شما که من میتونم بگم که به هر صورت ببینید داعش از همیشه و از همون آغازی که رفتارهای خشونت‌آمیزش و غیر بشریش رو آغاز کرده و همینجور داره ادامه میده، همیشه مردم ایران رو به عنوان رافضی نامیده و همیشه خواسته نسبت به مردم ایران عملیاتی انجام بده. و خب همینطور هم که اعلامیه‌ای که تو این چند روزه ما شنیدیم از دستگاه اطلاعاتی و غیره و ذالک، این که خب میگفتن در طول یک سال اخیر چندین عملیات، شاید نزدیک 100 عملیات قرار بوده انجام بشه که تونستن جلوش رو بگیرن و عرض به خدمت جناب عالی که این، ولی در مجموع حالا من کاری ندارم که به شخصی که جمهوری اسلامی نسبت به این موضوع و همینجور مسائلی که اعلامیه‌ای که بیرون داده منظورش چی بوده چی هست، ولی در یک موضوع خب مردم ایران واقعا این رو به یقین میدونن که داعش با اهل شیعه و تشیع
مشکل داره. اجازه بدید این سوال ازتون بپرسم آقای حمید، فکر میکنید که آیا این میتونه آغاز یک فاز جدید باشه، یک فاز جدید وحشت در ایران باشه؟ به نظر شما این حملات دنباله داری خواهد بود؟
یعنی از سوی
داعش؟ بله.
ببینید مطمئنن اینها جاپا باز کردن و به هر صورت کارهایی رو انجام خواهند داد. در اون خب نشون میده، یعنی این نوع عملیاتشون و این برخوردهایی که شده نشون میده که جاپا باز کردن و این جاپا میتونه ادامه دار باشه.
آقای حمید عزیز از شما بفهمید جملتون رو کامل کنید.
مگر اینکه مگر اینکه دستگاه‌های امنیتی یا سیستم امنیتی واقعا مجدانه و بشر دوستانه و ایران دوستانه بخوان عمل بکنن و بتونن
جلوشو بگیرن،
جنایت ضد بشری رو بگیره.
ممنونم از شما آقای حمید عزیز که پیوستید به ما و صحبت کردید. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ما. سرزو بدید سری بزنیم به تلگرام، در اونجا همونطوری که گفتیم میتونید نظر خودتون رو ضبط بکنید یا پیام خودتون رو بفرستید. این پیام ها رو تا جایی که امکان داشته باشه در برنامه پخش میکنیم. یکی از مخاطبان ما برای ما درباره این که چرا الان این اتفاق افتاده و چرا اساسا داعش ایران رو مورد هدف قرار داده به ما در کانال تلگراممون اینطور گفته.
من فکر میکنم که این اتفاق به هر حال دیر یا زود در ایران میافتاد، این حملات تروریستی منظورمه. دلیلش هم اینه که یکی از در واقع به زعم تروریست ها دشمنان اصلیشون افرادی هستند که شیعه هستند و در واقع یا بهتر بگیم غیر مسلمان، حالا در کشورهای دیگه هم مسیحیان و غیره. این اتفاق به هر حال می افتاد، مثل کشورهای دیگه ای که در واقع هدف این حملات قرار گرفتن. اما در مورد ایران، اونچه که برای تروریست ها و گروه داعش پررنگ تره اینه که جمهوری اسلامی در واقع سپاه پاسداران داره جنگ های نیابتی رو انجام میده. یکی از اصلی ترین حمله کنندگان به گروه های تروریستی داعش در واقع هست و به همین دلیل اونها در حالا حمله گذشته خصوصا با هدف قرار دادن در واقع مجلس ایران و حرم آقای خمینی، خواستن اون شعار همیشه یه جمهوری اسلامی رو که میگه ما اگر بیرون از کشور نمی جنگیدیم حالا امروز امنیت نداشتیم رو به سخره بگیرن.
بسیار خوب، شما هم میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید یا ضبط بکنید. @فرداگرام شناسه ما هست در کانال تلگرام، در اینستاگرام و فیسبوک هم میتونید ما رو دنبال بکنید. به جمع مخاطبانی بپیوندید که همین الان هم اونجا دارن بحث میکنن درباره بحث امروز ما، در مورد موضوع امروز ما. اجازه بدید که شنونده بعدی رو بدون معطلی رو خط داشته باشیم. آقای جوزف رو روی خط ارتباطیمون داریم. سلام میکنم به شما و نظر شما. تا اینجا نظرت رو شنیدیم، شما چی فکر میکنید در مورد حمله ای که انجام گرفت چهارشنبه به تهران از طرف داعش؟
با درود و سپاس. مثلث چگونه چرا و چه کار کنیم و میخوام خدمت رو عرض کنم. اولا چگونه این که رژیم روز نخستی که وارد ایران شد همیهنان ما رو زنده زنده تو سینما رک سوزند، سپس 72 نفر آقای بهشتی و دیگران رو سوزند. اینا در این کارا خیلی مهارت دارن. این یک. و چرا؟ اکنون که دولت آقای روحانی منتخب ملت میخواد یه کارایی کنه، رهبر میاد آتش به ابتکار میده که این علنا داره میگه تحریزتی کنیم، بریم به خیابونات اسید پاشی کنیم. و از طرفی میگه که اینایی که میان اصلا مسخره میگیره منتخب ملت ایران. این خیلی جالبه که در اون کلیپ، اولا صدا سیما سکوت کامل، و در این کلیپی که پخش شد عربی و پارسی گپ می زدن. بعد اومدن از سیانور گفتن که سیانور یعنی چی؟ یعنی مجاهدین خلق رو می خواستن بیارن تو. هر از هر جنبه‌ای که من نگاه می‌کنیم این ساختگی بوده.
ساختگی کار کی بوده؟ البته من یه چیزی بگم آقای دوست عزیز، این سینما رکس رو که اشاره کردید که در زمان حکومت پیشین بوده، اساساً مرداد ماه 57 بود که قبل از پیروزی انقلاب بود. ولی حالا اجازه بدید حالا بحث حالا سینما رکس و اینه بحث خیلی مفصلیه، به جاش بهش میپردازیم. ازتون بپرسم که به نظر شما کار کی بوده؟ خودشون اومدن این عملیات رو انجام دادن، این حملات رو انجام دادن.
چون الان میخوان یه بهونه بگیرن که این بانوان اومدن یه چیز سپید رو انداختن که چقدر زیباست. اینا میخوان تابستون میخوان لباس سفید بپوشن. بعد اصلا اینا
کمپین حجابو
میگن، حجابو دارن میگن. اینا میخوان یکی که الان آقای روحانی میخواد یه کارایی بکنه، اینا میخوان جلوشو سد بذارن.
خیلی خوب. به نظر شما کار خود حکومت هست برای اینکه بخوان جلوی این مسائل رو بگیرن، برای اینکه بخوان مردم رو منحرف بکنن، افکارشون رو از اون چه که روش تمرکز میکنن مثل حجاب و اینها؟ متوجه منظور شما شدیم آقای جوزف عزیز، اگه اشتباه نکردم. ممنون از اینکه با ما همراه شدید. اجازه بدید که همین بحث رو پی بگیریم با دوستانمون، میهمانانمون، آقای روشندل و آقای آرامش، من میخواستم دیرتر صحبت بکنیم کمی در مورد این مسائل، در واقع میشه گفت تئوری توطئه و اینها، که از روزی هم که این اتفاق افتاده خیلی زیاد این ور اون ور شنیده میشه در شبکه‌های اجتماعی، کاربران زیادی هستن، البته از مقابل، از جناح مقابلش هم خیلی کسا هستن که در واقع میگن که اینها توهمات هست، این که خود حکومت بخواد انجام بده. از اون طرف هم میگن نه، خود جمهوری اسلامی با توجیهات مختلف میگن که به هر حال این کار رو انجام داده و این حملات رو ترتیب داده برای اینکه اتفاقات مختلف رو بخواد انجام بده. اجازه بدید که یکی دو تا از این نظرهای تلگرامی من به خاطر اینکه چند تاشو همکارانم آماده کرده بودن بشنویم درباره همین مسائل تئوری توطئه و اینها، بعد نظر شما را آقای روشندل اول بپرسم و بعدش هم نظر آقای آرامش رو. دوستان اتاق فرمافهم کنم که شماره 6 باشه، پیام شماره 6 رو اگر اشتباه نکرده باشم. بله بشنویم.
حوادث اخیر ایران نمیتونه به هیچ عنوان کار داعش باشه. اصلا تناقضاتی که وجود داره کامل نشون میده که این کار خود دولت ایرانه، کار خود سپاه. ممکنه یک کودتای نرم باشه که توسط سپاه برنامه ریزی شده، و یا اینکه برنامه‌ای برای مظلوم نمایی ایران به خاطر اتفاقایی که اخیراً توی قطر رخ داده. سپاسگزارم، خدا نگهدار.
خب این یکی از نمونه‌هایی بود که ما دریافت کردیم. از اون طرف هم بازم، یعنی با نگاه‌های مختلف میتونیم بگیم که این نوع توطئه اندیشی وجود داره. اجازه بدید یکی دیگه از شنونده‌ها و مخاطبانمون در تلگرام رو هم بشنویم، نظرش رو برگردیم، صحبت شما رو گوش کنیم.
من به شخصه باورش برام خیلی سخته که این کار داعش باشه. این ترورایی که ما توی تهران شاهد بودیم و از سخنرانی خود آقای خامنه‌ای هم کاملا معلوم بود، چون اولا اینکه تسلیت نگفتن به خانواده کسایی که ازشون دست دادن و قرارم نبود تسلیت بگن، چون اینا انتقام گرفتن از کسایی که برخلاف میلشون با آقای روحانی رأی دادن و یا اصلا رأی ندادن. دومی که وقتی میگن این یک ترقه بازیه، یعنی یک نوع هشدار میده به تمام مخالفین داخلی و خارجیشون، و این چیز کاملا معلوم و مشخصه که میتونه برنامه ریزی شده باشه این حرکت از طرف خودشون.
خب آقای روشندر، شنیدیم این نظرت رو و همینطور نظر شنونده آخری که روی خط
ما رو. بله بله، من نظرات شنیدم. من فکر میکنم در یک نتیجه گیری با این نظرات موافق هستم که عواقب این قضیه دامن دولت آقای روحانی رو میگیره و کار رو برو سخت میکنه، اما با تئوری توطئه در این مورد صراحتا میگم اعتقادی ندارم. اینجا علایمی از تئوری توطئه دیده نمیشه، به دلیل اینکه دشمنی داعش با ایران از زمان به اصطلاح به وجود آمدن داعش به صورت علنی بیان شده. منتها داعش میتونه با 3 نفر، 4 نفر، 5 نفر در یک نقطه عملیات رو انجام بده، اما نمیتونه همونطور که آقای آرامش هم اشاره کردن در اون حاشیه‌های مرزی سنی نشین اعلام حکومت خلافت اسلامی بکنه و به این ترتیب متوسل میشه به عملیات نمایشی و عملیاتی که به تنهایی معنا دارن. ولی ما چون یک مقداری مشکلاتی رو که با 37-38 سال هست با دولت جمهوری اسلامی داریم، سعی میکنیم که اون وقایع و رویدادهای روزمره رو به نوعی به اصطلاح وصل بکنیم به دولت، یعنی به حاکمیت، و بگیم که این کار حاکمیت برای این که بخواد این کار انجام بده. خب در سال 88 حاکمیت ریخت مردم رو لطپار کرد، انتخابات رو ملغا کرد، آقای احمدی نژاد رو دوباره برقرار کرد. امسال هم میتونست به یک نوع دیگری انتخابات رو به هم بزنه و نتیجه رو یک کار دیگری بکنه. چرا بیاد حمله داعشی بکنه و آسیب پذیرهای خودش رو اینطوری علنی بکنه که توی فیلم ها هم دیدیم حتی که شخص تروریست یک بار از مجلس خارج میشه و بعد دوباره موفق میشه وارد مجلس بشه و تیراندازی بکنه. اینا همه نشون داد که آسیب پذیرهای نیروهای امنیتی تا چه حد بوده.
آقای روشندل
میگم که تئوری توطئه در این مورد عمل بکنه.
آقای روشندل اجازه بدید صحبت‌های آقای آرامش رو هم در این مورد بشنویم. شما چی فکر می‌کنید؟ آقای روشندل میگه مشکلاتی که ایران داشته طی دهه‌های گذشته باعث میشه که این اتفاقات رو فرافکنی بکنه و تئوری توطئه به وجود بیاد.
معمولا در جوامعی مثل ایران به خصوص با فضای بسته مطبوعاتی و فضای بسته اجازه آزادی سخن و بیان، بستر مناسبی پیدا میشه برای همچین تئوری‌های توطئه. و چیز جدیدی هم نیست، قبل از انقلاب هم بوده، فقط هم در ایران نیست، بسیاری از کشورهای دیگه هم هست، کشور عربی هم هست، حتی در کشورهای آزاد هم، در کشورهایی که مطبوعات آزاد هم هست، می‌بینیم که یک قشری همیشه متمایل هستن به این تئوری‌های توطئه. در همین ایالات متحده که ما هستیم هم چیزی می‌بینیم، هرچند که درصدش باز کمتره ولی هست. نمونه و خدمتتون عرض کنم، من خب تو دنیای عرب خیلی کار کردم و سفر کردم و حتی مدت زیادی اونجا وقت گذروندم و می‌بینید که با خیلی از افرادی که در کوچه و خیابون صحبت می‌کردین، مثلا بر این عقیده بودن، یه نمونه خدمتتون ذکر کنم، گفتم بله پشت پرده همیشه ایران و اسرائیل داشتن دست همه، هر چقدر که حالا ایران کمک می‌کرد به حماس و حزب الله و خزینه دشمنی با اسرائیل رو می‌داد، ولی بسیاری از مردم خیابان‌های عرب سنی فکر می‌کردن که نه، اینا همه بالاخره شیعه رافضی یا ایران به قول معروف فارسی، اینها پشت پرده داشتن دست اسرائیل و همه اینها برنامه‌ریزی. خب از این دیگه واضح‌تر نمیشه تئوری توطئه. در همچین بستری هست که سه تا اتفاق میفته. اتفاق اول، یک، در این بستر یک فرصت خوبی پیدا میشه برای شیادی، کسایی که بیان در از این به قول معروف آب گلالود مایی بگیرن و تئوری‌های توطئه درست کنن و مردم رو به قول معروف گمراه کنند و برای خودشون یک شهرت دو دقیقه سه دقیقه‌ای بخرن، حالا بیان کتاب بنویسن یا بیان در تلویزیون و فلان و غیر و ذالک، از تئوری‌های مختلف، از اینکه نمیدونم شاه مال نمیدونم از کره مریخ بود یا اینکه آقای خامنه‌ای مأمور کاگبه بود و غیر و ذالک. اتفاق دومی که میفته در این بستر این هستش که موقعی که تئوری‌های توطئه هست، مشروعیت یکی از به قول معروف چیزهای مؤلف های مهم اینجا مشروعیت نظام خبررسانی در اون کشور کم هست. مردم واقعا به اخبار رسمی مثل توجه خاصی ندارن، هر چقدر هم که حالا مردم انتقاد میکنن از مثلا بی بی سی و رادیو فردا و غیره و ذالک، ولی میبینیم که برای اخبار رجوع میکنن به این چند به قول معروف منبع خبری. اعتماد زیادی به منابع خبری داخلی، به خصوص منابع خبری رسمی ندارن. بس سوم اتفاقی که میفته این استش که دولت و حکومت، اونها هم مثل همون شیادین گروه اول، سعی میکنن از این مسئله سوء استفاده کنن و متواری کنن از این تئوری‌های توطئه. ولی باور ندارم که اینجا به قول معروف کاسه زیر نیم کاسه بوده و غیر و ذالک، و این بالاخره حمله ای شده و در میگم جوامع اینطوری هم نگاه بکنید یک بستر بسیار
مناسبی وجود داره برای اینکه
برای همچین تئوری ها و جای خوبی است، دکان خوبی است به خصوص برای شیادین که حتی که عرض کردم بیان به یه دو سه دقیقه مشهور بشن و حرفای بزنن.
آقای آرامش، برمیگردیم صحبت میکنیم در مورد اینکه چقدر احتمال داره که این حملات دنباله دار باشه. دوست دارم صحبت بکنیم و در مورد اونچه که دستگاه‌های امنیتی میتونن بکنن و اون کاری که تا به حال انجام دادن، شما چطور برداشت میکنید، چطور میبینید نتیجه کارشون رو، کارنامه این چند روزشون رو و خصوصا همون روز چهارشنبه رو؟ اجازه بدید پیش از اون بریم باز هم یکی دوتا از شنونده و مخاطب‌ها رو نظرشون رو بشنویم. آقای رؤوفی رو داریم روی خط ارتباطیمون از یاسوج. به شما سلام میکنم آقای رؤوفی عزیز، و نظر شما چی هست در مورد حملات روز چهارشنبه، حملات خونبار تهران؟ صدای من رو میشنوید آقای رؤوفی؟
بله.
بفرمایید، نظرتون رو میشنویم.
اول سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و مهمانان گرامی برنامه تون. اول خواستم نگاهی به داعش داشته باشم. اکثریت اعضای داعش سنی مذهب هستند که این ها پرورش یافته دولت امریکا، دولت امریکا و دولت سعودی بوده. به نظر من اینا از همون اول برای مقابله با مذهب شیعه و نظام جمهوری اسلامی بنا گذاشته شدن. اگر اینا قدرت و نفوذی داشتن، پیش از این که وارد سوریه و عراق شوند
وارد ایران شدن. اما با توجه به این چه بینش و تیزبینی دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی ما به حدی خوب و زیاد بوده و هست، سرعت وارد شدن به ایران را نیافتم. حالا چه در عراق و سوریه شکست خوردن، در صدد نفوذ بر کشور جمهوری اسلامی هستند که در اروپا و دیگر کشورها البته دست به چنین اقدامات زشتی زدن.
ممنونم از شما آقای رؤوفی عزیز، متشکرم از شما که در برنامه ما شرکت کردید. اجازه بدید که یک نظر دیگر رو هم بشنویم. پیش از اون شماره تلفن رو اعلام بکنم: 0042-02-21-12-24-54. خب آقای اسفندیار رو داریم روی خط ارتباطیمون از ایران. به شما سلام میکنم آقای اسفندیار، و نظر شما چه هست در مورد حملات روز چهارشنبه؟
درود بر شما. اول خدمتتون های بغرادی عرض کنم، من هرچی کردم نتونستم، من از طریق رادیو به صدای شما گوش میکنم، هرچی کردم نتونستم صدای شما را از رادیو بشنوم، یعنی همون موجایی که قبلا
من به دوستانم در اتاق فرمان ازشون خواهش میکنم بعد از اینکه صحبت کردیم شما راهنمایی کنم. بفرم.
خیلی مهم. بعد از شما خدمتون، من این افرادی که در تهران حمله کردن به مقبره خمینی و مجلس، من فکر نمی کنم اینا وابستگی به اون گروه های سازمان یافته مثل داعش و القاعده و النصره و طالبان و بوکو حرام و غیره اینا باشن.
پس چی کارم به نظرتون وابسته به کجا؟ به کجا وابستم پس؟
اینا از دو حال خارج نیستن، یا اینکه از داخل خود حکومت این عملیات انجام گرفته به خاطر جنگ قدرتی هست که الان در اواخر عمر رهبر ایران بین افراد خاصی که دلشون میخواد جانشینشون بشن، یا این که افراد خودجوشی هستن و مخصوصا هم از همون اقلیت‌های قومی مثل عرشبت خدمتون سنی ها ممکنه باشن.
پس به نظر شما بحث داعش نیست،
گروه های عرشبت سازمان یافته مهم وابستگی داشته باشن.
ممنونم از شما.
گروه ها خود جمهوری اسلامی ساخته و پرداخته خود جمهوری اسلامی هست، و جمهوری اسلامی از نظر مالی، از نظر تحصیلاتی، از نظر آموزش‌های نظامی و غیره اینا را حمایت میکنه.
نه، ممنونم از شما آقای اسفندیار عزیز، متشکرم که در برنامه شرکت کردید. 0042-02-21-12-24-54 شماره تلفن ماست. آقای روشندل، قبل از این که بریم سراغ این ماجرا که آیا این آغاز یک فاز تازه هست، آغاز یک فاز وحشت هست در ایران یا نه، بذاریم خیلی کوتاه به این بخش تئوری توته هم بپردازیم. الان دو نفر رو آوردیم، آقای اسفندیار مجدداً بعد صحبتی که داشتیم اعتقاد داشتن که عوامل داخل حکومت این رو طراحی کردن، پیش از اون ولی شنونده دیگه‌مون گفتن که این کار آمریکاست و آمریکا دست داشته. توی یک دو روز اخیر این صحبت رو هم زیاد شنیدیم، یعنی از اون طرف که دست‌های خارجی غربی آمریکایی در کار هستن زیاد اون هم بوده. اجازه بدید یکی از پیام‌های تلگرامی رو که اون هم در همین مورد صحبت می‌کرد بشنویم، بعد نظرتون رو بگیم.
به نظر میاد که دیدار آقای ترامپ با کشور عربی اصلا و ابدا بی ربط به این مسائل نباشه، به این حملات تروریستی، و اینکه مطمئن باشن که جواب خیلی سخت و بدی از ما ایرانی ها میگیرن. من نه طرفدار نظام و حکومت هم، نه تو انتخابات شرکت میکنم، نه هیچ، ولی اینو قول میدم به عنوان یه ایرانی، تا وقتی من جون تو بدنم هست چیزی به نام داعش توی ایران وجود نخواهد داشت، من اینکه خود من شخصا زنده نباشم.
خب این نظر رو هم شنیدیم. میبینین از این ورش هم هست، میگن که دست آقای ترامپ میتونه در کار باشه، حالا به طور غیر مستقیم به خاطر دیلی که واقع با عربستان سعودی داشته و اینها. در مورد این قضیه خیلی کوتاه اگر میشه نظرتون رو بفرمایید.
البته این بود بین المللش تا حالا فرصت نشد که صحبت بکنیم. یک بحثی وجود داره و امروز در نامه رسمی جمهوری اسلامی به سازمان ملل هم بهش اشاره شده به صورت تلویحی، و سفر آقای ترامپ به عربستان سعودی و معاملاتی که انجام شده این رو عامل به اصطلاح شجاع شدن تروریسم به اصطلاح ایدئولوژیک منطقه دونستن. بعید نیست که یک ارتباط های این چنینی وجود داشته باشه، ولی وقتی که برمیگردیم به همون خبرهایی که در مورد تروریستا منتشر شده از کانال های رسمی ایران، اون موقع متوجه میشیم که حداقل تشکیل این گروه و به وجود آمدن این گروه برمیگرده به ماها قبل که اصلا آقای ترامپ رئیس جمهور نبوده.
و از اون برم میبینیم که بر آقای روشندل، از اون طرف هم چیزی که میبینیم اینه که گروه حکومت موسوم به حکومت اسلامی، همون داعش، عربستان سعودی رو هدف بعدیش در همین بیانی، در همین صحبتی که اخیراً داشته در قبال حمله های ایران اعلام کرده. از اون طرف میبینیم آقای ترامپ میگه که بزرگترین هدفش در زمینه سیاست‌های خاورمیانه‌ایش جنگ با حکومت اسلامی و داعش هست، و از این طرف خب به هر حال یک همچین نظراتی رو هم می‌شنویم. اجازه بدید نظر آقای آرامش رو هم کوتاه در این مورد بشنویم تا بعد برگردیم درباره این مسئله، این که چقدر می‌تونه این حملات ادامه پیدا بکنه بشنویم. آقای آرامش،
در این که دولت آقای ترامپ دارد نزدیکتر میشه و میخواد نزدیکتر بشه از اون چیزی که آقای اوباما و دولت اون بود به عربستان سعودی، در اون شکی نیست. ولی بازم میبینید تئوری های توطئه هست دیگه. مگه آقای ترامپ نمیتونه از آمریکا تلفن برداره و اگر میخواستن یک همچین توطئه بکنن خب زنگ بزنه به ریاض؟ لازم نبود که حتما یک سفر بره اونجا یا این مکالمه رو در صورت حضوری داشته باشه. بالاخره من نمیگم که حالا پشت پرده ایالات متحده بوده یا نه، و بالاخره ما میدونیم که ایالات متحده و به خصوص عربستان سعودی با این حکومت دولت جدیدی که الان در کاخ سفید هست یک دست بسیار سختری دارن و یک نظرات بسیار سختری دارن نسبت به جمهوری اسلامی. ولی باز هم میگم اینها تئوری های توطئه در یک همچین بستری بسیار مناسب شکل میگیره و خیلی هم نمیشه با مردم به خصوص اونایی که همچین تئوری ها رو قبول میکنن بشینیم اونجا شما استدلال بکنی. اگر هم که دقت کرده باشین اکثریت این تئوری های توته، اکثریت این جملات با گزاره میگن یا شنیدم شروع شده. میگن پشت پرده کارهای بوده، همیشه شخص ثالثه پشت پرده اینها کردن، گفتن، زدن، فلان و غیر و ذالک، و از اون طرف همیشه میگن. خب میگن دست اینا در کار بوده، میگن خودشونن، میگن موقعی میگن خودشون کی هستن، یا اینکه اینهایی که میگن کی هستن، یا اینکه در پشت پرده چهار نفر مثلا میگن بله پشت پرده بالاخره دنیا دست این بانکدارای فلان فلان. خب اسم 5 نفر از اینها رو بفهمید. میدونید این گزاره ها همیشه در تئوری های توده هست، اینکه میگن
گزاره های گنگ و بیشتر نامفهوم و اینا هست.
گنگ همیشه شخص ثالث یا مفرد یا جمع میگن.
آقای آرامش، آقای آرامش اجازه بدید بپردازیم به اینکه تا چه حد احتمال داره که این یک فاز جدیدی باشه. اول صحبت های آقای روشندل رو بشنویم. آقای روشندل، چقدر فکر میکنید که این حملات یا حملاتی از این دست بتونه از این به بعد تکرار بشه در شهرهای بزرگ ایران، در پایتخت ایران یا هر جای ایران؟
من خیال میکنم که این یک اخطار خیلی جدی هست و میتونه از این به بعد موارد مشابه داشته باشه. البته همزمان با این هوشیاری سیستم امنیتی رو هم باید در نظر بگیریم که ممکنه موفق بشه از وقوع اون در شهرهای بزرگ جلوگیری بکنه. ولی تروریسم خیلی از این نظرها مبتکره، یعنی اقداماتی میکنه که سابقه نداره و به شکل شیوه جدیدی همیشه عمل میکنه.
یعنی به نظر شما یک اتفاق واحد نیستش و دست کم عزم اون وجود داره که بخواد دنباله دار باشه و زنجیره‌ای باشه، درسته؟
دست کم این نشون میده که حالا توجه شده و فوکوس داره میشه روی ایران و احتمالا موارد دیگری ممکنه در جاهای دیگه، در مناطق مرزی، در شهرهای بزرگ به وقوع
بپیونده. آقای آرامش، شما چطور فکر میکنید درباره این داستان؟ فکر میکنید که ادامه دار خواهد بود؟
من فکر میکنم بالاخره این مسائل امنیتی جای دوری نخواهد رفت، همونطوری که هم اروپا و هم ایالات متحده باید با این مسائل دست و پنجه نرم کنن. در منطقه هم کشوری مثل ایران، هرچند که تا حالا از این گزند عملیات های تروریستی از خارج هدایت شده مسئول بوده، ولی نه، مسئله دیگه مسئله اما و یا اگر نیست، مسئله اینه که کی دوباره همچین اتفاق میفته و در چه سطحی. و همونطوری که تمام کشورها با این مسئله دست و پنجه باید نرم بکنن، بالاخره این قضیه هست. ولی اینو در نظر داشته باشید که حالا از تئوری های توطئه بگذاریم، معمولا حکومت ها سعی میکنن از یک همچین اتفاقاتی استفاده.
آقای آرامش، اتفاقا در مورد همین
هم از لحاظ امنیتی،
اتفاقا درباره همین بحثی که گفتید، این که چه استفاده ای میتونه بشه از این حمله یا حملاتی از این دست و چه پیامدی خواهد داشت در ایران، میخواستم در سوال بعدی ازتون بپرسم. اگر امکان داشته باشه اجازه بدید که بریم نظر یکی دوتا از شنونده ها رو بشنویم، برگردیم همین موضوع رو دنبال بکنیم مجددا. درباره همین بحثی که داشتیم، این که تا چه حد احتمال داره چنین حملاتی دنبال بشه یا نه، اجازه بدید یک نظر کاربر تلگرامون رو بشنویم که برامون ضبط کرد. شماره 8 دوستان هست در پلیلیستی که روبروی منه، پخشش بکنید لطفا.
نه، فکر نمی کنم داعش از این بیشتر به تمامیت عملیات یا در ایران انجام بدن، چون ما اطلاعات خوبی داریم و سربازان ما واقعا سربازان قمنان امام زمان هستم. منظور امام زمان این هست که ما میتوانیم در هر جای ایران باشد اون همه شناسا کنیم. با تشکر، احمدی از تبریز.
خب آقای ناصر رو داریم روی خط ارتباطیمون، شماره تلفن ما هم هست 0042-02-2112-2454، شناسامون در تلگرام @فردگرام. آقای ناصر شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که این حملات میتونه دنبال دار باشه؟
والا قربون سلام عرض میکنم خدمتتون، عرض کنم که من همون طرفدار توطئه، تئوری توطئه هستم، کانسپیرسی تئوری هستم. ببینید، از روزها قبل آقای خامنه‌ای زمینش چیدن در مورد اون چالنج به اصطلاح منطقی و سازش ناپذیری جمهوری اسلامی. یک مقداری این انتخابات که آقای روحانی در مورد سازش با دنیا و تعامل با دنیا صحبت میکردن، این برجام، اینجور برنامه ها رو میخواستن این مقدار به هم بزنن. جمهوری اسلامی یادتون باشه از اینجور توطئه ها خیلی داشته در طی 30-40 سال گذشته. به نظر من کار داعش بوده 100%، چون به طور مستقیم فیلمشون رو پخش کرد. ولی مسئله اینه این دوتا گروه رو یک جوری سازمان های نظامی و امنیتی ایران هدایت کردن و راه دادن که این کار رو
خب حالا اجازه بدید. حالا این صحبت رو شنیدیم، بله این نظرات رو شنیدیم. آقای ناصر فکر میکنید که چنین حملاتی با این حساب، پس فکر میکنید دیگه تکرار نشه به خاطر اینکه کارکرد خودش رو داشته، از نظر شما حکومت استفادهش رو کرده، تمام شده رفته؟
والا نمیشه زیاد چیزی در این مورد گفت، ولی کن استفاده که حکومت بلافاصله شروع کرده از این قضیه ببره، یکی گلالود کردن به روابط خارجیه و یکی هم من فکر میکنم به زودی اینا دست به یک سری کارهای وحشتناکی در زمینه داخلی، در زمینه مبارزان سیاسی و این چیزا بزنن. و حتی نگرانی من از اینه که اینا بخوان اقداماتی مثل دهه 60 و اون اعدامای گسترده‌ای که در زندون‌ها به از زندونی‌ها به عمل آوردن، این دفعه از مثلا 4 تا کرد و بلوچ و چه می‌دونم ترک و این جور برنامه‌ها به عمل گیرن، اینا رو به قول معروف، به قول جمهوری اسلامی، از شرشون خلاص بشن.
متشکرم از شما آقای ناصر.
من می‌گم که یک مقدار اینا پیش میره.
ممنونم از شما آقای ناصر عزیز. 00420221122454 شماره تلفن ماست. در فیسبوک لایو میتونید برنامه ما رو گوش بدید و اونجا نظر خودتون رو بنویسید، در تلگرام همینطور، پای اینستاگرام برنامه هم همینطور. برای ما آتیلا نوشته جالبه که داعش از کانال رسمی خودش اعماق حمله رو بر عهده گرفته، بعد بعضی از مردم اظهار میکنند که کار حکومت بوده. حکومت اگر این کار رو کرده باشه آبروی خودش رو برده، یعنی ادعای ثبات و امنیتشون بر باد رفته. شما هم میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید. اجازه بدید که نظر آقای کیانوش رو بشنویم. آقای کیانوش عزیز به شما سلام میکنم و نظر شما چی هست در مورد حمله اخیر؟ چقدر احساس خطر میکنید شما که در تهران هستید از اینکه بخواد چنین حملاتی تکرار بشه؟
سلام میکنم به شما. من در ابتدای صحبتام میخوام تسلیت بگم به خانواده این عزیزانی که از دست رفتن، به شهادت رسیدن، و همچنین آرزوی صحت و سلامتی بکنم برای مجروحان این حادثه. امیدوارم به زودی دوباره بتونن به جمع خانوادهشون برگردن. در مورد این بحثی که چهارشنبه اتفاق افتاد و خب برخی خیلی دوست دارن گویا که خیلی فضای ناامنی رو توی تهران، بگن که خیلی فضای وحشت آفرینی شده، خیلی ترسناک شده، اتفاقات مهیبی در پیش رو. نه، به نظر من مردم دارن به زندگی عادیشون خدا رو شکر ادامه میدن. نمونه بارزش همین تشییع امروز بود، دیدید چند ده هزار نفر اومدن برای تشییع پیکر.
پس شما به عنوان کسی که ساکن تهران هستید احساس خطر تهدیدی نمی کنید؟
نه، ببینید طبیعیه. ببینید میدونید چرا احساس خطر نمی کنم؟ من یک مثالی برای شما میزنم. سال قبل اگه به خاطر داشته باشید توی فرانسه، اما ماجرای تلخی که کامیون اومد بین مردم و چندین نفر از مردم رو قربانی کرد. الان با گذشت یک سال از این قصه هنوز توی فرانسه در من امیدوارم شنوندگان شما برن این رو ببینن و تصاویرش هست. با گذشت حدود یک سال از این قصه هنوز هم که هنوز انقدر وضعیت اونجا وخیم هستش، نتونستن یعنی قدرت تأمین امنیت مردم رو نتونستن الغای امنیت مردم بکنن. بعد یک سال هنوز در کنار فروشگاه ها، مجتمع ها، دم ورودی متروی فرانسه همش مأمور هستن، میگردن، ساک نمیذارن ببرن. اینم عجیب غریبه، ولی توی تهران شما میبینید همون روزی که اتفاق افتاد بلافاصله بعد از جمع شدن این قصه توسط نیروهای امنیتی و نظامی بلافاصله مردم به زندگی عادیشون برگشتن. مردم ما مردمی هستن که دهیه 60 رو دیدن، جنگ رو دیدن، همین منافقینی که امروز تو دامن آمریکا و غرب هستن، همونا رو هر روز مردم ما رو سلاخی میکردن، اینا رو دیدن. واقعا با این اقدامات کور به نظرم آنچنان وحشتی نمیفته و به نیروهای نظامی امنیتی خودشون اطمینان دارن. یعنی وقتی میبینن که تو قلب اروپا، تو قلب آمریکا در طی 3 سال
پس به هر حال شما هیچ احساس تهدید نمیکنید و فکر میکنید که همه چیز به حالت عادی خودش برگشته و فکر نمیکنید که چنین حملاتی هم احتمال داشته باشه که تکرار بشه به خاطر اونچه که اقتدار نیروهای امنیتی میدونید. از شما تشکر میکنم که در برنامه ما شرکت کردید. اجازه بدید که یکی از نظرات کاربران تلگرامیمون رو بشنویم.
در مورد سوال اول که میگه آیا این آغاز وحشت آفرینی در ایران است، ببینید ما اینجا نمیتونیم به طور قطعی به این سوال پاسخ بدیم که ممکنه اولیش باشه، آخریش باشه و دیگه نیست، نمیشه واقعا پاسخ داد. ولی با این اوصافی که الان هست ممکنه دفعات بعدی هم نه در تهران بلکه در جاهای دیگر ایران، اصفهان، شهرهای بزرگ، مشهد، این اتفاق ها ممکنه بیفته در جاهای پر جمعیت ایران و نه در مجلس، شاید در مترو، شاید در خیابون ها، فروشگاه ها، نمایشگاه ها، این جاهایی که مردم بیشتر تجمع میکنن. و این به نظر من نمیشه زیاد به این پاسخ قطعی داد، ولی خب این احتمالش هست. و سوال دوم که تهدید گروه موسوم به داعش چقدر پررنگ میبینید؟ به عقیده من جدی میگیرم، یعنی این تهدیدهایی که داعش تا الان کرده رو من به طور جدی میبینم و شاید حدود 50-60% احتمال بدم که تهدیداشون عملی بشه و ما امیدواریم که این دیگر این اتفاقا نیفته، ولی خب برای من احتمالش هست.
خب نظر یکی از کاربران تلگرامی رو شنیدیم، بخشی از نظرات ایشون بود. آقای روشندل، برگردیم به بحثی که می‌خواستیم ادامه بدیم درباره اینکه تا چه حد فکر می‌کنید که یعنی فکر می‌کنید چه پیامدهایی در واقع این حملات می‌تونه داشته باشه و نوع واکنش نیروهای امنیتی به اون تا به حال چطوری بوده، از این به بعد چطوری خواهد بود؟
اجازه بدید اول این مطلب رو بگم که در مسائل امنیتی ساده‌نگری بزرگترین خطر رو متوجه مملکت میکنه. این که ما بگیم که همه چیز در اختیار نیروهای امنیتی و کنترل اونهاست و از این به بعد آب از آب تکان نمیخوره، آسوده بخوابید، اساس بیدار است، یه همچی چیزی امکان نداره. یعنی این بزرگترین اشتباه محاسباتی در و اینا خودشون هم الان از همین اشتباه محاسباتی و خلای امنیتی استفاده کردن، وارد شدن. چه تضمینی وجود داره که فردا و پس فردا این کار تکرار نشه؟ در مورد آثار آینده این قضیه به طور یقین من فکر میکنم که روی سیاست داخلی همونطور که الان هم دیده میشه توی خبرها تأثیر خواهد گذاشت و روی سیاست خارجی آقای روحانی تأثیر مستقیم خواهد گذاشت. فراموش نکنیم که این قضیه خودش محصول روابط تنش‌آمیز ایران با کشورهای همسایه بوده. اگر این تنش برطرف نشه، اگر این روابط اصلاح نشه، طبیعتاً چنین محصولاتی در آینده بیشتر هم خواهد شد. ولی من اون چیزی که بیش از همه نگرانش هستم تأثیر مستقیم و فوری و بلا فاصله این قضیه روی سطح زندگی و روی اون مختصر گشایشی است که به دلایل مشخص اجتماعی در خلال انتخابات اخیر به دست اومد و این مختصر دموکراسی که بروز کرد در این روزا در
فکر کنید میتونه تحت شعاع قرار بگیره. و خیلی از شنونده های ما اتفاقا به همین نکته هم اشاره کردن. یکی از اونها رو میخونم، از بروجرد برای ما نوشته: این حادثه به جای اینکه همه جناح‌ها را در ایران متحد تر کند، باعث شده که مخالفان دولت روحانی دوباره فرصتی پیدا کنند و همه کاسه کوزه ها را سر این دولت بشکنند و خیلی هم از این حادثه خوشحالند. آقای آرامش، در مورد پیامدها میخواستیم صحبت بکنیم.
بله، از پیامدها، بالاخره یکی از پیامدهایی که خواهد بود اینه که در بعد از حملات تروریستی، و این هم یک وجه مشترکی از بین کشورهای مختلف، معمولا تندروها و اونهایی که نگاه امنیتی به قضایا دارن دست بالاتر میگیرن، به خاطر اینکه معمولا مردم ناراحتن، مردم احساساتشون جریح دار شده، و از اون طرف شعارهای بگیر و ببند و بزن و بکش و له کن و بریم و نابود کنیم و تار و مار کنیم خریدار بسیار بیشتری پیدا میکنه. فقط هم در ایران نیست، در همه جا هست. مثلا اگر تا در اسرائیل نگاه بکنید، بعد از مذاکرات صلح اول در اوایل دهه 90 در مذاکرات اسلو، موقعی که برگشتن و حماس شروع کرد عمل تروریستی انجام دادن، اون موقع حکومت کارگر آقای رابین که افتخارش هم ترور شد ولی آقای پرز سر کار اومده بود، انتخابات رو سریع باخت به آقای نتانیاهو در سال 95. دست راستیا و تندروها اومدن سر کار. همینطور در کشورهای مختلف اینو ببینید که صادقه، یعنی موقعی که یک مسئله امنیتی حادی به وجود میاد، اونهایی که پیامشون بزن و بگی و ببند و بکش و له کن هست، پیامشون بالاخره به مردم به دلنشین تر هست و اونها اما اینو در نظر داشته باشید. اتفاق در ایران افتاده بعد از یک انتخاباتی افتاده که بالاخره با تمام با فعالیت و تبلیغات گسترده حاکمیت کسی انتخاب شد که شاید خیلی مطلوب حاکمیت نباشه، یا مطلوب بالاخره بخش عمده از قدرت، بیت رهبری یا سپاه پاسداران و روحانیت محافظه‌کار تون رو نباشه. ولی از اون طرف اینم در شک نیست که بالاخره آقای روحانی اینجا، آقای روحانی نه خروشچفه نه گورباچفه، بالاخره از خود بطن نظام اومده بالا و همچین هیچ وقت هم شعار اصلاحات ساختاری یا تغییر نظام نداده، حتی ایشون آقای خاتمی هم نیست. این رو باید کاملا در نظر داشته باشه. ولی در همین چارچوب نظام هم و در همین چارچوب هم که آقای روحانی و دولت ایشون خواستن یک سری اصلاحاتی رو، یک سری به قول معروف تعدیلاتی رو اعمال بکنن، اونجا هم با برخورد تنده. و جالبی که جالب بود این بود که چند روز طول کشید که مقامات بلند پایه‌ترین مقام نظام بیاد و تسلیت بگه. حتی در سخنرانی دیروز ایشون، اگر اشتباه نکرده باشم، اکثریت وقت به صحبت در مورد اختلافاتش با دولت بود تا اینکه بیان در مورد کسانی که کشته شدن صحبت خاصی کرده باشن. در مجموع اینو به قول معروف خیلی سریع خلاصه بکنم، این استش که اون چیزی که من معمولا از اون بیم و واهمه دارم در بعد از اتفاقات تروریستی، چه در حتی در جوامع آزاد بل. و لیبرال غرب، این استش که حقوق شهروندی اینجا ممکنه که مورد خطر قرار بگیره، چون معمولا موقعی که گزینه امنیت به پیش کشیده میشه، مردم درخواست امنیت بیشتر میکنن، حاضرن که بعضی از حقوق شهروندی و حقوق مدنی و آزادی ها رو اونجا قربانی بکنن. ممنونم، یک زنگ خطری هست.
متشکرم آقای آرامش. اجازه بدید که در پایان یکی دو تا از شنونده ها رو روی خط بیاریم. خیلی کوتاه آقای سپند رو میتونیم روی خط بیاریم، نظرشون رو در ثانیه های پایانی برنامه بشنویم. بفرمایید آقای سپند.
وقت شما بخیر. خیلی کوتاه میگم، ببینید یکی از دلایل اصلی مهم بودن این عملیات، که البته حتما عملیات تئوری و اینها نیستش، حتما یه چیزی است که شده حالا داعش، به خاطر اینکه این تقریبا اومد همزمان شد با بایکوت کردن قطر، و این مسئله که تو قطر پیش اومد بازتاب خیلی گسترده تری شاید به نظر من اینجا میتونه داشته باشه، و البته نوع انتخاب حمله که اومد و پارلمان رو در نظر گرفتن، و خب یه جایی که باز یک مردم به یه مناسبتی جمع شده بودن، و این دوتا مسئله میاد که اعلام کنن که ما هستیم. اگه تا حالا نتونستن واردشن، حالا شدن و این بیه باور کنیم نه، ایران انقدر محکمه که نمیتونن واردشن، نه متاسفانه دیدیم آمدن بودند. حالا بعد این میتواند باشد یا نه، این دیگه بستگی داره به تدابیر
درست
چیده بشه و ثوابتی که با کشورهای دیگه پیش بیاد.
متشکرم از شما آقای سپند عزیز که شرکت کردید. اجازه بدید که در پایان برنامه نظر یکی از کاربران تلگرامیمون رو هم بشنویم.
میلاد هستم. بعید میدونم نیروهای داعش باز بتوانند
در داخل ایران اصلا بخوان پا بگیرن کنامشون تو ایران نیست، یعنی ایدئولوژیشون در ایران مصرف نداره که همچین اتفاقاتی بخواد مثل نظیر عراق یا سوریه در ایران اتفاق بیفته، و ولی قصدشون فقط همین نوام کردن بود و ضربه زدن و یه زهره چشم گرفتن که موفق شدن تا حدودی، ولی به هیچ عنوان ایدئولوژی و ساختار گروهی به مانند داعش در ایران جواب نخواهد داد.
خب با این پیام تلگرامی مخاطبمون میرسیم به ثانیه‌های پایانی این برنامه. من نیوشا بغراتی هستم، از شما تشکر میکنم که در مدت حدود یک ساعت گذشته ما را همراهی کردید. از میهمانان این برنامه آقای آرش آرامش و آقای جلیل روشندل که هر دو از آمریکا به ما پیوستند تشکر میکنم. ازتون دعوت میکنم که همچنان همراه باشید با ما تا ثانیه های دیگه مجله شامگاهی ما را خواهید شنید.